یک شنبه 21 اسفند 1401 نشست 18 فقه هنر نقاشی مجسمه سازی و نکات بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
لعنت الله على اعدائهم اجمعين. اللهم اجل لوليك الفرج و احفظه من كل سوء و اجعلنا من خير اعوانه و انصاره. مستحضر باشید، ما گفتگو میکردیم از نقاشی، مجسمه سازی، فیلم، سینما، هنرهای تجسمی تا آخر عکاسی. و مطابق معمول ما بعد از بیان موضوع میریم سراغ تتبع در آرا و بعد از تتبع میرم سراغ تحقیق. اما در اینجا قرار شد که برخی نکات قبل از تتبع و تحقیق گفته بشه. سه نکته رو من یادم هفته گذشته گفتی. نکته چهارم که آخرین نکته ماست اینه که البحث مقصور على عنوان تصویر و تمثیل على عناوین تصویر و تمثیل و نحوه ما. ما چون در دور گذشته رو همین دو عنوان متمرکز بودیم، گفتم عنوان تصویر و تمثیل، ولی چون الان بحث ما گسترش پیدا کرده به بعضی عناوین دیگه، میگیم عناوین تصویر و تمثیل و نحوه ما. مطلب سختی من نمیگم، هدفم اینه که اگر ما بحث از مجسمه سازی یا نقاشی میکنیم و فقها کردن رو عنوان اولی بحث بوده مثل جاهای دیگه، ولی اگر بنا شد بر اینها عناوین ثانوی، لازم نیست عناوین ثانوی هم حتما عناوین محرم باشه، ممکنه مرخص باشه. اگر عناوین ثانوی مترتب بشه اون دیگه ربطی به این بحث نداره. ممکنه فرض کنید ما در مجسمه سازی و نقاشی قائل بشیم به حرمت، ببخشید به جواز، اما یه عنوان ثانوی بیاد که الحق مورد را به حرام. یا الله، از مثال‌های خیر بارزش فرض کنید نقاشی چهره معصوم یا مجسمه سازی چهره معصوم، یا حالا این خیلی دغدغه نیست اما فیلمسازا خیلی دغدغه دارن. ما در نشست شیراز که دو سه روز با این هنرمندا بودیم، البته هم هنرمندای متعهد مذهبی، با اینکه خب رده های بالای سینما و تئاتر بودند، ولی خب بچهای حزب اللهی متدین عمده دغدغه شون همین بحث عریان نشان دادن چهره معصوم بود که میگفتن چه کار بکنم. حتی با غیر معصوم. یکی از مراجع موضع گرفتم راجع به عریان نشان دادن چهره ابوالفضل علیه السلام. حالا یکی از بگه ایشون معصوم بودن، حالا نمیدونم. به هر صورت ما به عنوان مثلا برای اون مسلم باشه نمیشناسیم، ولو مقام مقام بسیار عظیمیه.
نماز
چهره
مقدس
بسیار مقدس. بله، میخوام عرض کنم که خب دیدید بعضی از مراجع خوشنام و زینام موضع گرفتن، تهدید کردن. خب این یه عنوان ثانویه، خیلی هم اینا اصرار داشتن که ما گاهی وقتا اون فیلممون اون چیه تئاترمون از حالت رئال خارج میشه، حالت واقع گرایان خارج میشه. ببینید اینا حرف دیگه است. این که بگیم چهره معصوم رو میشه نشون داد یا نه، ربطی به بحث ما نداره. حتی من این طرفشو میخوام بگم، اگر فرض کنید ما در فضای طبیعی مثلا حرام دانستیم ولی یه جا مثلا یه کار مهمی وابسته به این مثلا نقاشی باشه، وابسته به مجسم سازی باشه، البته زود نباید بگیم جایزه، چون قبلا میگفتیم که کار واجب رو نمیشه با حرام انجام داد یا از اسباب حرام استفاده کرد، ولی باید واقعا تزاهم باشه، تزاهم بین دو الزام، مندوه هم نباشه. خب چرا نشه؟ یه امر واجبیست یه امر حرامیست، حالا تزاهم شده. این دیگه حالا یه حرف دیگه است. پس البحث مقصور علا عنوان عناوین تصویر و تمثیل و نحوه ما. عناوین ثانوی مسئله دیگریست و خب میدونید تشخیص عناوین ثانوی هم در غایت صعوبته. این نکات قبل از بحث ما. آقای خامنه شما چیزی داشتید؟ بلندتر چون ضعف باشه.
در مورد همین بحث نمایش در چهره معصومین در حالا بعضی از کرسی ها برگزار میشه، در این که ما را بتونیم برگزار بکنیم، میتونیم نشون بدیم یا نتونیم بدیم. مثلا برخی آقایون مثلا یه مطرح میکنن که چهره معصوم چهره مقدس با غیبتی هست و مثلا ما تصور نداریم که بخوایم تصویر برسیم و اونو تصویر بکنیم. این رو به عنوان یک فرق بخواید مثلا شما بفرمایید، امکان داره مثلا پاسخ بفرمایید ما استفاده بکنیم زیر این بحث؟
حال خود تو چی میگی؟ شما فاضل عالم
از حال خدمت شما که ظاهرا یه افته قائل به تنزیه هستن و مثلا میگم که چهره معصوم اصلا ما تصور نداریم به خاطر هیبت و تقدس و اینها و نمیتونیم نزدیک بشیم چون از آن مردم ایمان متعلق ایمان مردم هست. از اون ور بقیه میگن نمیتونیم با فاصله گذاری، یعنی یه راهکارهایی ما داریم. از آن فهمیدید که اکثرا میگن اون رئالیتی در واقع خیلی مهمه برای سینما گذارها. ما یه سری مکاتب سینمایی داریم، مثلا آقای گودار فیلمساز فرانسوی هست، مکتب فاصله گذاری. مثلا فرض فیلم دارید میشید یهو بازیگر رو میکنه به تصویر دوربین یه حرفی بزنه، ایهو مردم متوجه میشن که این فیلم هست. یه راهکارهای فاصله گذاری، مثلا یه برای حضرت مسیح یک راهکاری کردن که توی یک بازی زمانی 10 تا فیلم ساختن با 10 تا بازیگر متنوع. همین تعدد بازیگر باعث شده که دیگه بینندگان به یه فهم درکی برسن که آقا این 10 نفر 10 تا بازیگر هستن، یعنی با تکثر و تنوع بازیگر اون فاصله گذاری ایجاد کردن. حالا شما بزنید از داری مثلا امکان داره ما بتونیم هیچ فاصله گذاری، حالا برای اینکه موجود کسی بگه همین نور معصوم فاصله گذاری هست،
یعنی در حاله ای از نور.
آره که هم حاله نور یعنی که فیلمه، یعنی این معصوم واقعی نیست. این ممکنه برقی بگن یا نه بگیم ما مثلا با فیلم های متعدد یاد داریم، یه فیلمی مثلا خود معصوم چند تا بازیگر یه فیلم رو بازی کنن، چه تا بازیگر متعدد که بیننده ببینه که هم اون داره معصوم رو بازی میکنه، یه قسمت بعدی که دیگه بازی میکنه. با این موارد فاصله گذاری ما بخوایم مثلا یه کاری کنیم ذهن مخاطبین از تطابق این همون این خود معصومه مثلا فاصله بگیره، این هم برخی مطرح میکنن. خدا چون از داری فهمدید بخواست در صحبت بحث عناوین ثانوی خودم اگر اینها بفهمید
بله. البته الان این مطلب به بحث حاضر ما ارتباط نداره، یه مناسبت شد منتها چون دیال ما بگیم کی میرسیم بحث کنیم معلوم نیست. اخیرن هم که همون نشستی که اشاره کردید در حوزه بود، بعضی از دوستان برگزار کردن راجع مثلا ممنوعیت اوریان نشان دادن چهره معصوم، من یه اشاراتی میکنم. ببینید چجوری حالا از کجا شروع کنم. نشون دادن چهره معصوم یا حتی مقدسین مقدسات دلیل خاص نداره. اول مجتهدانه حرف بزن، وقتی دلیل خاص نداره دیگه باید ببینیم قواعد و عناوین چه اقتضا میکنه. یعنی خود این عنوان حل یجوز نشان دادن چهره معصوم امام پیامبر پیامبران، خود این هیچی نداره. یعنی این در واقع عنوان مادر نیست، عنوان اصلی نیست. باید بریم سراغ عناوین ثانوی، عناوین عارضی. جالبم هست بدانید بحث فقط شیعی فقه شیعه نیست، حتی اسلامی نیست، یه بحث جهانیه. یعنی در دنیا هم تا اینجا که من خبر دارم و کارشناسا به ما گفتن این بحث اصلا یه بحثیست که دنیا باش مواجهه، که ما چهره های مقدس رو اوریان، بالاخره اونا یه اعتقاداتی دارن در غرب مثلا در سینمای شرق، که آیا اوریان نشان بدیم یا نشان ندیم. اونایی که مدافعند در مستوای درس خارج میگم، اونا میگن که ما هیچ دلیلی بر من نداریم. از طرفی فیلم رو واقعی تر میکنه و خب همش هم نباید عوارض منفی رو نگاه کرد، باید عوارض مثبت رو هم نگاه کرد. مثلا وقتی شما چهره امام رضا علیه السلام رو راحت یا در فیلم مختار، حالا یه جاهای پیش بیاد، اگه پیش بیاد نمیدونم پیش اومده یا نه، چهره امام رو یا در فیلم یوسف، بالاخره یوسف از پیامبرانه، جناب یعقوب از پیامبرانه، داخل در بحث ما میشه، خب طبیعی تر میشه. بنابراین دلیلی بر من نداریم اصلم جوازه و کمکم میکنه به اشاعه فرهنگ صحیح، فرهنگ اسلامی، فرهنگ انسانی. در مقابل میدونید نه کسی آیه داره نه روایات، یه سری ادعاست. اگر بخواد همه رو بفشارید مثل آب میوه، مثل میوه آبشو بگیرید، به دو تا مطلب برمیگرده کل اشکال. اشکال اول اینه که وقتی چهره معصوم رو یا امام رو شما نشان میدید، تقدس زدائی میشه، هیبت زدائی میشه. مثلا شما یعقوب رو میخواد نشان بدید، دوروبرش زن و بچه ریخته، غذا ندارن بخورن، پدر کلافه است، پسرش هم دزدیده شده، گم شده پسر عزیزش، بالاخره چهره با چهره غمگین باشه، موها باید جولیده باشه، میگه خب کروات بزنه جناب یعقوب با این وضعیت دیگه، خب باید جولیده باشه. خب مخاطب شما اون تقدسی که از یک پیامبر در ذهنش داره دیگه نداره. یا مثلا جناب یوسف احسن بعد از حکومت بره تو مردم و نمیدونم چی و فلان، و یک تقدس زدائی میشه بدون این که چیزی مثلا مترتب بشه. دو، میگن شما همه این کارا رو میکنید که فیلمتون از حالت خیال پردازی به رئال تبدیل بشه، یعنی واقع‌گرا باشه. شما نمیتونید معصوم رو واقع‌گرا نشون بدید، شما یوسف رو نهایتا خوشگل نشون بدید، اما یوسف خیلی قشنگه. آقای خامنه‌ای سوال کردن قبل از درس، قرآن نمیگه یوسف خوشگل بود، یا اون زنان نگفتن یوسف چقدر خوشگله، چه چشایی، چه ریشی، چه قامتی، گفتن این هازا الا ملکون کریم. فرق میکنه یک مرد زیبا، یک مثلا زن زیبا، یا نه یک مرد زیبای ملکوتی قدسی، ملکون کریم، هم ملک بار داره هم کریم. ولی گفتن این هازا الا مثلا بشرون جمیلون، مثلا گاهی میگن دخترکش مثلا، نگفتن. خیلی حرفه. خب شما یوسف چون میخوام اونجا نشون بدید، اگر بیاد به امام زمان کشیده بشه و امام حسین و پیامبر عظیمش هم، که دیگه جناب یوسف هم اونجا باید با قول کشتگیرا لون بندازه، حالا تعبیر و حرمتیشون حفظ بشه ها. اینو چیکارش میکنید؟ یعنی اصلا شما دارید یه کلا سر مخاطب میذارید، مخاطب داره به یه اشتباه میفته. خب کل استدلال، اگر چیز دیگه شما
مثلا تو اصلی اینکه اصلا کی اون نقش رو بازی کنه، میاد اینو بازی میکنه، بعد میره دوباره سینما اراجیفی که دارن فیلم ها رو بعد چند سال.
خب حالا ببینید، من یه حرفی رو در شیراز زدم تو جمع هنرمندان و فقها ها و همون همایش سوم، یادش به خیر، همایش خوبی بود، ولی بعدش کرونا اومد دیگه اصلا حال از ما گرفت. ببینید من گفتم چقدر پشت این ادعاها کار میدانی شده، میدونید خیلی مهمه. بعضی وقتا ما یه چیزی رو تو فیضیه باید ادعا کنیم، اما بعض چیزها رو باید اول بریم گذر خان، بریم میدون نو، یه دوری بزنیم. من حرفی که شیراز زدم این بود، مثلا آیا ما کار کردیم که بعد از پخش فیلم یوسف علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام، کار کردیم که به چهار تا مخاطب سوال کنیم آیا بعد از دیدن این فیلم چقدر نگاه تو به جناب یوسف عوض شد؟ حالا از عوامم نپرسیم که قدسی و غیر قدسی رو، شاید مثلا نه، از فرهیختگان سوال کنیم، بگن آره ما یه چیزی تو ذهنمون بود ولی نه سقوط کرد، یا برعکس میگن که مثلا ما آشنا شدیم خوب شد، یا میگن فرقی نکرد، یا مثلا چهره یا حالا حتی امام حسین علیه السلام فیلمی ساخته بشه به نام عاشورا مثلا و راجب امام حسین مثلا فیلم چهرم نشون داده بشه. بعد بپرسیم، بعضی وقتها گز نکرده ما پاره میکنیم، اینا کار میدانیه، وسائل و شیعه هم کار شما رو حل نمیکنه، مبسوط شیخ طوسی هم کار شما رو حل نمیکنه، چنان که بشینی پشت میز و بگی این کار میدانی میخواد. خب اگر رسیدیم که نه واقعا تنزلی تو کار نیست، قدسی زدائی نمیشه، البته حالا به شرطی که مثلا حریم هم حفظ بشه، نه این که حالا دیگه تا گاو ماهی، مثلا یک از حریم ها هم که شما اشاره میکنید، مثلا یک هنرپیشه یه لوده جکا که برای این کارا، حالا من تعبیر لوده خوب نبود میکردم، مثلا یه هنرپیشه که برای اینجور یه فیلم یکی از آقایون شده بود آخوند، خب ایشون معمولا تو فیلم ها تنزه، چهره تنزه فیلمه، حالا داشتم درد نکنه مردم ما رو میخندونه، میخوام میگم بد کاری میکنه، اما خب این چهره مثلا حالا این رو ممکنه چیز باشه، یا این فاصله گذاری که آقای خامنه اشاره کردن، که این فاصله گذاری شاید چون بعض مخاطبا یعنی چه؟ به نظرم یعنی ما ضمن این که اون جنبه رئال فیلم رو حفظ میکنیم ولی فاصله هم حفظ بشه، یعنی اصلا چهره رو میبینه ولی تو فیلم القا میکنیم که بدون این اون معصومه نیست، همینه دیگه، یعنی فاصله گذاری بین ذهن مخاطب با اون چه میبینه که اون قدسی زدائی رخ نده.
این هم صرف ادعا تا بیان بخوان این کار انجام بدن ممکن خیلی از مفاسد درش مترتب
بشه. حالا ببینید این هم همون ممکن است خیلی از مفاسد، اینا نیاز داره به کار میدانی دوباره. خب مثلا به این تذکری بدید چون ضبط هم میشه. حالا عرض میکنم
شما هم در مورد فتوا احتیاط میکنید؟
نه، من اولا خود ضرورتی نداره حالا چهره معصوم، چون از اون طرف اون ثمراتی هم که مترتب میکنن که وقتی چهره معصوم رو نشون بدید چه ثمراتی داره، خب اینو اگر در حاله ای از نور نشون بدی نداره،
حالات
تو
چهره رو مثلا خشم،
خوشحالی،
حالاتی که تو چهره
خب باشه، حالا اینا
بله با صوت همیشه
نه
مثلا
یا مثلا چه ضرورت
چه ضرورت داره
لذا به نظر میرسه این کلاس درسه یا گردشونه؟
کلاس درسه ساختم. من گفتم به اولا خود فا اینجا زمان دیوار بوده ولی برداشتم متاسفانه، حالا نم چرا برداشتم
از سرسه دارم. به هر صورت به نظر میرسه اصل کار ضرورت نداره، گفتم این فیلم سازم رو این رئال بودن گاهی چجور بگم که تعبیرم گاهی کلا سر ما آخونده ها میزنن، بعضی هاشون میاد میگه آقا اگر فیلم مثلا خانم میخواد بخوابه با روسری میخوابه. خب اتفاقا وقتی که طرف القا که بالاخره کشور اسلامیه، این دوتا نامحرمن، تو فیلم شدن محرم. الان خانمه ما بچه ما فیلم میبینن اصلا گاهی توجه هم نمی کنن. اما اینا اصرار دارن روسری رو سر زن بردارن.
بعد منم باید از طرز خوابیدنش هم فیلم میگیرم.
خب مثلا گفتم من بهشون، یعنی صحبت شد که مثلا میشه بعضی راهکارها سر سفره، تو خواب نمیشه ولی سر سفره خب یه برادر شوهر بکارید از روستا اومده شهر برادر شوهره نامحرم. میخوام بگم اونم گاهی القاعاتی میکنن، بعد میخوان از مرجع اجازه بگیرن. مرجع باید زیرک باشه. خب حالا این چقدر پشتش کار میدانی. حالا یکی مثل من باشه که اصلا فیلمو سرتاشون شاید خیلیشون نفهمه چی شده، اصلا گرچه ما فیلم نمیریم که جامعه 10 ساله نیم ساعت فیلم ندیده باشم، ولی افتخارم نیست ها نرسیدیم. ولی حالا یک کسیم برسه چقدر خود این که سینمای ما شده غیر رئال، تئاتر ما شده غیر رئال، اینا خوب چیزه. حالا جالب یه چیز دیگه بهتون بگم، ما تو تئاترمون تعزیه خانمون حساس نیست. مثلا صدها سال تو تعزیه خانه، یا نگم صدها سال، شاید هم باشه، حداقل از صفویه به این طرف شاید باشه که تعزیه خانیه. خب تو تعزیه دیدید حضرت عباس با شم صحبت میکنه، ولی حضرت الله وحید حساسیتی دارن نشون ندادن تو تعزیه، اما همین حضرت عباس بخواد بیاد تو فیلم مختاریشون حساس میشه. اینا هم جالبه، جای سواله. خب
چرا از اون میپوشونن؟ روز من یکی دو تا دیدم میپوشونن، چرا حضرت عباس رو
میپوشوندن؟
من یکی دو تا تعزیه دیدم تو
چیزا. آخه ببینید فقط چهرم که نیست، صورت
صوت و مثلا
خود این که جس وارد بشه صحنه، اونایی که میگن تقدس زدایی میشه، معلوم نیست که اگه چهره رو بیپوشونن نشه، دیرتر میشه.
درسته که برگزار بود، درسته که برگزارشون از اساتید هم بگم که ما فقط بس اون چهره نیست، اصلا کل همین اصلا این شمایل معصومین
اینا از این. اما اون نکته قشنگی که گفته شده بود که شما نهایتا معصوم رو در قالب یه انسان نشان میدید، مثلا یوسف رو یه جوان زیبا نشون میدید، اما ملک کریمونش رو چجور نشون میدید؟ خوب هیچی اون حالا نشد نشون بدی، یعنی چون نمیشه نشون بدی پس ممنوعه، مثلا پس ممنوعه. نه
مشاشر اول بود
آقا، اشکال اول تقاضاسودایی بود.
نه اینجا
شد که گفتیم چقدر کار میدانی شد. دوم میگید که کامل نمیشه نشون داد، ولو تقاضاسودایی هم نشه، نره سراغ اشکال اول. همیشه در مدیریت بس وقتی اشکال دوم میاد نباید اشکال اول حضور داشته باشه، ولی اشکال دوم نیست که نباید اشکال دوم حضور داشته باشه. اشکال دوم میگه نه اصلا من کار ندارم، شما دارم میگه این معصومه این معصوم نیست. یوسف ملکون کریم شده فتن جمیل، این دوتا با هم فرق میکنه. خب حالا این بچه من میشه، مثلا بچه من میشه
جمع این متعلق ایمان مردمه و ما مردم ایمان مردم رو دستکاری کردیم،
اون تقدزداییه در واقع. حالا یا عبارتی از چیزه در مجموع من نظرم اینه، باید یک کار گسترده میدانی بشه، یک الموارد و مختلفه ممکنه باشه.
شما فتوای هنوز ندادید میگید باید
موارد جواز بشه؟ اصلش جوازه بله. یه مصاحبم دارم اگر خبرگزاری مهر بحثشو کردم یه موقع از من منتشر کرد.
با چه موضوعی همین به تصویری شیدم یا؟
بله اگه بزنه علی دوست خبرگزاری مهر مال خیلی وقت پیشه، چهره معصوم میاد.
اون شیراز دارم بنده صداشو پیاده کردم.
خب اونجا چیزی من دارم
هم در یعنی بس برمزی که لزوم کار میدانی.
بله بسیار خب خوب شد دیگه
آزمانه شما میخواید یک جمله از جواز به شرط کار میدانی و توجه به اختلاف مواردی که هست.
بله البته هیچ ضرورت نداره، یعنی من معتقدم کای هنرمندا بی خود به ما توضیح میدن کلا سرمو میذارم باید حواسون باشه و مثلا حاله از نور اگر باشه دیگه مشکل نداره، ولو خب ممکن تأثیر فعل جمله شو داشته باشه. خب اگر اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه بحث ما بریم سراغ تتبع. قرار شد نکات بحث تتبع و تحقیق. تحقیق که نمی رسیم امروز، اما تتبع می دونید مشهور اینه که در مسئله چهار قوله: الحرمتو مطلقا مطلقا، این یه نظر. این مطلقا مطلقا به دو جهت، یعنی مطلقا چه نقاشی باشد چه مجسمه، مطلقای دوم یعنی چه ذوات ارواح باشد چه غیر ذوات ارواح. خب طبق این بیان اگر شما قلم بردارید یه درخت بکشید حرامه، لازم نیست که شما نقاشی بکنید، لازم نیست که چیزی بساز. از این دو تا مطلقا باید تیز باشید دیگه، اون سه تا قول دیگه در میاد. یعنی قائل بشه نقاشی حرام، مجسمه حرام است، نه نقاش، زی ارواح باشه یا غیر زی ارواح، که قهران چهار قول در میاد. مکاسب هم دیده باشید همین چهار قول رو داره، اما یه قول توش نیست که بشه قول پنجم، الجواز و مطلقا. گویا این دیگه خط قرمز بود. ولی من آقا حالا یا خودم یا کمکی کرد کسی بهم نمیدونم، ولی معمولا کارا کار فردیه، دو تا از فقها رو، خب یکی خیلی سترک دیگری هم صاحب نظر، پیدا کردم که حداقل در برخی از اقوالشون جواز مطلقا در میاد. وقتی که گفتم دو تا از فقها گذشتگان و الا بعدن مثل این که حرمت سوراخ شده هی درس کرده، از دو نفر رفتن به تعداد بیشتر، یکی شیخ توسیس در تبیان، یکی مرحوم تبرسی است که وقتی به غلط گفتن حتما بگه تبرسی، در مجمع البیان. میخواد آدرس بدم دیگه نخوام عبارت رو بخونم، جناب شیخ توسی ذیل آیه 51 از سوره بقره: ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. اونجا فرموده که اینا یعنی بنی اسرائیل اگر ملامت میشن نه به خاطر ساخت مجسمه گوساله بود، چون که جایزه، فقط کراهت داره. به خاطر این بود که اتخذوا العجل الها. میگیم قرآن که نداره، داره ثم تقسم العجل. میگه پس تقدیر برای چیه؟ ایو بیلن خورده به کمر تقدیر، تقدیر میگیریم. کأنه قال اتخذتموه الها. شیخ طوسی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه و حق استادی گردن هممون داره. ما هرچی استادی رو هر جور معنا کنیم، شاگردیم هر جور، ما شاگردیم و او استاده. ولی اگر من خدمتیشون در برزخ برسم، میگم اینجور قرآن تفسیر نکنید، این تقدیرها، این مجازگویی ها، حمله بر مجاز عظمت قرآن رو میزنه. سوبسید چرا میدید؟ هی تو آستینمون یه مش مقدر و یه مش محذوف و مجاز و مجاز در اسناد و مجاز در کلمه و مجاز در حذف و ها. قرآن دست نزنید، ولی برید تو دلش. حالا بگذاریم، مناسبت شد گفتم پرانتز بسته. ایشون خلاصه اونجا، حالا ما هدف ما اینه، ما الان قرآن تفسیر نمی کنه. ایشون میگه که انما هو مکروه. بعد با اون مشکل روایت نبوی مواجه میشه، لعن الله مصورون مصفقین. میگه اونم معناشی نبود، کسی که نقاشی میکنه یا مجسمه میسازه. مصور بیشتر ناظر به بخش اعتقادیه، یعنی کسانی که حالا یا خدا رو به صورت در میارن، یا مثلا فرض کن میگن خدا به صورت فلانی در قیامت میاد، یا معتقدن خدا صورت داره. همین پچلایی که همه رو متهم به شرک میکنن، وهابی ها، میدونید که اینها مشرک ترین موجود زمین هم. ما رو متهم به شرک میکنن، اما وقتی پای خدا میاد، یه خدای گوشتالوه، پشمالوه، هست دیگه، چشم داره، گوشت. من نمیفهمم اینا عقلشون کجاست. نه مثل اینکه بعد مثل بعضی از این مقامات ما و چیز هاست، واقعا عقل داخل کجا نفته؟ عقل خوب چیزی آدم داشته باشه، عقل هم خوب چیزی. لذا اینا شاید نظر به اینا داره. اون زمان هم بودن اینا، اینا اون زمان شیخ طوسی هم بودن. البته شیخ طوسی هست و عدم و استقراری علی رأی واحد. ایشون در مقصود، ببخشید، در نهایه قائل به حرمت شده، در تبیان به جواز، در نهایه به حرمت. معمولا اینجا جاها میدونید که میان سابقه تعلیف رو در میارن که ببینن کدامش قبل از شدن شیخ طوسی بوده، کدام بعد از شدنش. نهای جزء تعلیفات اولیه شیخه. من با اینکه قبلن هم اینا رو همه خودم نوشتم، ولی تو ذهنم بود نهای جزء کتابه آخر شیخه، ولی برعکس، نهای جزء کتابه اول شیخه. و ظاهرن تبیان آخرین کتاب شیخه یا جزء کتابای آخره.
موارد تاریخی رو ما کجا میتونیم بریم؟ بعد نسخه ها رو ببینیم
دیگه. حالا نسخه ها گاهی سخت، نسخه ها که نمیشه. مثلا این که من دارم میگم، خود ایشون در مبسوط یه عبارتی داره که میگه من نهایه رو در اوائل عمرم نوشتم. بر زهر من کلام لهوف المبسود ان نهایت مما صنفه الشیخ فی اوائل عمره الشریف. اگه بخواید مبسود هم نگاه کنی همون جلد اول صفحه دو گویا نهایه رو اول می نویسه، بعدن مبسود رو و بعدن تبیان رو. اینا دیگه باید واسه عقلی که نیست که بیا باید عقلا می شینیم فکر کنیم، اینا باید راه های مختلف. خب پس شیخ که چجور بگم از دستمون میره، ولو نظر نهاییش میشه گفت در مبسوطه. وقت نگید خب حال مبسوط کتاب تفسیر شیخ باشه، بالاخره نظر فقهی داده
تبیان.
ولی خب صاحب مجموع بیان
به واسطه اتفاقا یه سوالی تو ذهنم بود که کتاب تفسیری فقهای ما برای کتاب تفسیری دارن، ما میتونیم اقوال فقهیشون رو در کتاب تفسیریشون تو بحث فقهی
اگه نظر داده باشن بره چش کنه مثلا بحث کرده باشه. الان میرید اینجا میگه که لأن فعل ذالک ليس بمحظور و انما هو مکروه. شوخی که نمی کنه که، حالا کتاب تفسیره ولی داره نظر میده، قرآن هم بر این اساس داره تفسیر میکنه، میگه صرف اتخاذ اجل مکروهه، حرام نیست. با اینکه اونها مجسمه ساخته بودن، سامری مجسمه ساخت، میگه مکروهه. تازه حالا اگر مکروه قبلش لیسه به محظور نبود میگفتیم شاید منظور حرمت باشه، میگن لیسه به محظور و انما هو مکروه. خب ولی این
خب در اون موقع نمیشه گفت در اون موقع به دین نه بوده،
حالا صبر کنید
اومدن اسلام
صبر کنید، این مشهد شما ثواب خیلی داشت ولی کار دست شما داد چون ما گفتیم
ولی
اما ولی این قول به جواز که شد قول پنجم دیگه، اینقدر شیخ انصار به این قول بی اعتناست که ظاهرا اصلا اشاره نمی کنه. گفتم مشهور اینه که ما چهار تا نظر داریم، حرمت مطلقا مطلقا، حرمت علاوه چن، حرمت علاوه چن، حرمت علاوه چن، ولی همش حرمت توشه. فقط این دو نفر اومدن وسط که گفتن جواز مطلق. اما آقای از این تبریزی، آقای سیستانی، آقای منتظری، من آدرسایی که دادم، حالا از آقای تبریزی عبارت دارم ولی از اون دو بزرگوار عبارت ندارم، از آقای سیستانی و آقای منتظری. آقای تبریزی اینجوری دارن: قد تحصل من جمیع ما ذکرنا عدم و تمام دلیل علا حرمت تصویر به نحو نقش ولا به نحو تجسیم. محل بحثم اهم از زیروه و غیر زیروهه، البته و امکان تجسیم به اعتبار عدم ظهور الخلافی حرمته موردن للاحتیاط. اگرچه مجسمه قاعدتا زیرو منظوره، بلا شلغم و قنوید و اینا چیز نیست، اگر تجسیم به اعتبار عدم ظهور خلاف در حرمت مورد احتیاط، یعنی عدم ظهور اختلاف در حرمت ایشون منشأ فتوا نمیگیره ولی منشأ احتیاط میگیره. ظاهرن هم احتیاط مستحبه ولو قبلش فتوا نداره به جواز، میگه عدم تمام و دلیل تمام نیست، یعنی من جایز میدونم دیگه. اگه اینطور باشه قهرن احتیاط میشه مسبوق به فتوا، میشه احتیاط غیر واجب. خب حالی کس ممکنه بگه اگه بناس شما عدم ظهور خلاف رو میپذیرید، خب وایسید چاقش کنید، فتوا بدید. اگر بناس نپذیرید یا حالا احتیاط برای چی؟ قشنگ محکم وایسید بگید من جایز میدونم. یک بله یک آقای دیگه که من پیدا کردم و ازش تمایل به جواز در میاد، آقا مصطفی خمینیه. آقا مصطفی شلوغ بحث میکنه ولی از مراجعه به کتاباش نباید آدم خودشو محروم کنه، انصاف داشته باشیم. جزه بله بعضی جاها مثلا کار نکرده یه چیزی همیشون میگه. یه موقعی داشت قاعده ملازمت دارم میگه از عواطیل مشهور است. خب بزرگوار کمی آرومتر شما درست تصور کن، حال ما مثلا چند هزار ساعت وقت گذاشتیم، شما چند هزار ثانیه وقت بذار، بعد بگو از عواطیل. ولی خب مثلا اینجور چیزایشون داره، ولی انصافا کار میکنه، تتبعش خوبه، حریت داره، حریت مثبت نه حریت منفی. آقا ایشون یه چیزی از پدرش گرفته، منتها پروره او پرورشش داده، همون جمله‌ای که از پدرش والد محققش نقل کردیم هفته گذشته، که مرحوم امام خمینی میگه ظاهر و بعض الاخبار اینه که این نقاشی ها، این مجسمه سازی ها به خاطر همون انگیزه های بت پرستی و اینا بوده، نه صرف مثلا احترام به یه شخصی، گرامی داشتی. یه مقدارم فضای سیاسی اون زمان معلومه، ایشون چون مرحوم آقای خمینی حرف رو دوره میزنه که جشن های 2500 ساله و به شدت باستانگرایی در ایران رایج بود، ایشون میگه مال ایناست. اما حالا یه مجسمه سعدی بسازی، حافظ بسازی، البته اینا میگه ولی نمیگه همه اخبار. و جالب اینه که فتوا به جوازم نمیده پدر. من آوردم تو نوشته هم ظاهرن میره به طرف همون چیز، میره به طرف همون فتوا که حداقل بگه مجسمش حرامه، البته مجسمه زیرو. این که قطعا یعنی این مقدار میتونیم به حساب ایشون بذاریم. اما پسر میگه نه من تعارف ندارم. پسر میگه ببینید اینجوری هم بحث میکنه، میگه شما نخوندید که قرائن مقامیه مثل قرائن مقالیه است؟ میگم چرا؟ میگه با توجه به اون فضاهای اون زمان و بت پرستی تازه مثلا فاصله گرفته بودن، این مانع نمیشه از اطلاق ادله. نمیگیم مقید ادله میشه ها، مثلا اون قدر متیقن در مقام تخاطب آقای آخوند فرق میکنه،
سند نیست اینجا
چی؟ نه نیست. یعنی اصلا جلو اطلاق جلو انعقاد اسلام فرق است بین این که مقید باشه جریان تغییر اطلاق و تغییر، دومی که اصلا نذاره اطلاق منعقد بشه. اطلاق هم که میدونید به فوتن یندفی، چون میگن نباید قرینه برخلاف باشه نه ما یسله لل قرینیه. اینم گفتن، گرچه من نفهمیدم، 40 سال نمیفهمم قاعدتا بقیه عمرم نمیفهمم، ولی خب گفتن دیگه که نباید قرینه باشد نمایست. لذا ایشون میگه که حالا جالب میگه آقا مصطفی میگه یا سف وایسید نقاش مجسمه نگهدارش همشو منع کنید، یا این تفصیل مفصیلا رو رو چه قانونی میدید؟ مثلا بین ذوات ارواح و غیر ذوات ارواح، خب اون روایت محمد ابن مسلم اشتباه نکنم که اگر چیزی ساخت میگن مثلا درش بدم، حالا اون مال ذوات ارواح، اما مصورون لعن الله المصورین یا ان الله چی بود اون آیه اون حدیث، اینا دیگه چی؟ یا مثلا میاد میگید ممنوع حرام فلانه، بعد میگید نگهدارش جایز، این نمیسازه با ذهن عرفی. یه چیزی اگر ساختنش حرامه نگهداریش هم حرامه. فإن تفکیک غیر مساعد لفهم العرف قطعا، این فهم عرف هم اینجای وقت نگید چه ربطی به عرف داره، چون برمیگرده به برداشت از دلیل به عرف مربوطه. به هر صورت این پسر هم این آقا هم قائل به جواز میشه
مطلقا.
مگر این که عناوین ثانوی باشه. بله، مستند و تحریر الوسیله جلد 1 صفحه 374 و 375، مستند و تحریر الوسیله. خب آقایون، کاری که ما کردیم میدونید چی شد؟ ما 4 قول رو رسوندیم به 5 قول، و جوازی که خیلی نحیف بود لاغر بود معلوم شد که حالا من از آقای سیستان آقای منتظری گفتم نیاوردم، لاحظم زدم. لاحظ مثل عربیه، یعنی ملاحظه کن. ممکنه به اعتبار اینکه خودشون نگفته بودن ولی مثلا نقل قول کردن، یا نه واقعا فتوا دادن ولی من چون نخواستم عبارت بیارم نوشتم لاحظ. حال این کار نداره دیگه، خواستیدم ببینید آقای سیستانی در همون منهاج و صالحین جلد 2 صفحه 11 منهاج، آقای منتظری هم در دراسات فی المکاسب المحرمه جلد 2 صفحه 595. خب 5 تا قول شد. دوست داشتم از اقوال سنیان هم، چون اقوال سنی ها نتیجهش این میشه که مثلا احیانا ائمه ببینیم نظر به چی داشته، گاهی وقتا مقارنه بین نظرها تو فهم روایات کمک میکنه. ولی دیگه حالا با توجه به تعطیلی در پیش تا ببینیم چی میشه باشه، ها شاید هم جلسه بعد مطرح کردیم. الحمدلله رب العالمین.